نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌هایی که چهارشنبه در ایران آغاز شده، از هر جایی که همراهید، در آغاز 14 مهر ماه با ما هستید. آزاده اسدی هستم، شما رو همراهی میکنم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با هانا کاویانی.
با سلام. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور در حال بررسی گزینه‌های یک جانبه و چند جانبه نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی در سوریه است. به گفته آقای تونر، قرار است سیاستگزاران اصلی آمریکایی در زمینه امنیت و سیاست خارجی روز چهارشنبه دیدار کنند تا گزینه‌هایی را به رئیس جمهوری آن کشور در زمینه سوریه ارائه دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اگرچه طرح گزینه نظامی را رد نکرده، اما افزوده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان برای پیشبرد روند دیپلماتیک با متحدان آمریکا تلاش می‌کند. این اظهار نظر در پی توافق همکاری آمریکا و روسیه برای پیشبرد آتش‌بس در سوریه مطرح شده که روز دوشنبه توسط آمریکا اعلام شد. آمریکا میگوید این تصمیم که گرفتن آن آسان نبوده، به دلیل همکاری روسیه با دمشق و حمله به مواضع غیر نظامیان اتخاذ شده است. اما مسکو آمریکا را متهم می‌کند که در تفکیک گروه‌های مخالف اسد و تروریستی به تعهدات خود عمل نکرده است. از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که سامانه موشکی S-300 را در پایگاه دریایی بندر ترتوس در سوریه مستقر کرده است. در بیانیه که روز سه‌شنبه در این زمینه منتشر شده است، وزارت دفاع روسیه گفته است این سامانه برای اطمینان از امنیت این پایگاه و افراد نیروی دریایی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده است. سامانه زمین به هوای S-300 برای هدفگیری جنگنده‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده و همچنین می‌تواند موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دنیس مویلنبرگ، رئیس اجرایی شرکت بوئینگ، میگوید این شرکت در قرارداد فروش بیش از 100 هواپیمای مسافربری به ایران به پیشرفت‌های دست یافته است. این مقام شرکت آمریکایی بوئینگ به خبرنگاران گفته است که در سال جاری میلادی که 2 ماه از آن باقی مانده، بوئینگ هواپیمایی به ایران نمی‌فرستد و این قرارداد طی 2 یا 3 سال آینده تکمیل می‌شود. آقای مولنبرگ افزوده است که در هر حال این فرصتی با اهمیت برای شرکت بوئینگ است و او از اینکه این قرارداد در حال پیشرفت است رضایت دارد. او همچنین درباره روند پیشرفت گفته است که آخرین مراحل درباره ساختار قرارداد با ایران در جریان است. وزارت خزانه داری آمریکا در هفته‌های گذشته پس از چندین ماه در نهایت مجوز فروش هواپیما از سوی شرکت‌های بوئینگ و ایرباس را صادر کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید در جلسه این کمیسیون با محمود علوی وزیر اطلاعات، او گفته است سفر جیمز داباکیس قانونگذار ایالتی به ایران تحت اشراف اطلاعاتی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علوی در این باره افزوده است که این شخص در تور اطلاعاتی وزارت بوده و سفر اخیر او کاملا در اختیار بوده است. جیم داباکیس سناتور ایالتی یوتا از حزب دموکرات و همچنین تاجر آثار هنری است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود آقای داباکیس از طریق یک آژانس برای سفر توریستی به ایران درخواست ویزا داده و شغل خود را نیز در درخواست ویزا اعلام نکرده بود. پارلمان اروپا روز سه‌شنبه معاهده پاریس در زمینه آب و هوا را که دسامبر سال گذشته به دست آمد تایید کرد. رأی روز سه‌شنبه در استراسبورگ 4 روز پس از آن اعلام شد که وزرای محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا این معاهده را تصویب کردند و راه را برای تصویب رسمی آن در پارلمان اروپا گشودند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تصویب این معاهده در پارلمان اروپا را تاریخی توصیف کرد. معاهده پاریس در زمینه آب و هوا که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش دمای زمین به دست آمده، برای آنکه ماه آینده به اجرا درآید، به تصویب در دست کم 55 کشور احتیاج داشت.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران عربستان را اولویت تهدید علیه ایران معرفی کرد.
ولی نکته درستی درش هست که ما باید اینکه وارد جنگ بشیم با عربستان نباید در این دام افتاد. بودن هیچ کدومش از طرف این برنده باشه و بتونه سودی از این جنگ ببره.
رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ایران حاضر به دیدار با وزیر اقتصاد آلمان به دلیل موضع‌گیری‌اش درباره اسرائیل نشدند.
با توجه به شرایط کنونی جهان، روابط ویژه‌ای که جهان غرب با اسرائیل داشته و داره، هیچ نه حرف تازه‌ایه نه میتونه تعیین کنندگی در سیاست‌های آلمان با ایران که بخش مهمش اقتصادیه داشته باشه.
انتقاد علی مطهری از رویکرد محمد یزدی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی. او میگوید مردم از دین گریزان میشوند.
نیروهای تندرو در ایران بعد از تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم‌ها که عمدتاً در دست امامان جمعه هست.
و کنسرت موسیقی داریوش در آلمان به درگیری کشیده شد، 20 نفر زخمی شدند.
همه به یک نوعی مقصر هستیم. تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه دوتا کتاب امضا کردم، طبیعتاً کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونا هم امضا بشه. مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما رو هم خواهید شنید. در نیویورک تلاش شورای امنیت سازمان ملل برای نجات آتش‌بس ناموفق سوریه با مخالفت روسیه به ناکامی منجر شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بروکسل با متهم کردن روسیه به همکاری با بشار اسد یک بار دیگه تاکید کرد که تلاش برای برقراری صلح در سوریه را ادامه خواهد داد. جزئیات را از نادر صدیقی بشنویم.
دولت‌های فرانسه و اسپانیا با ارائه پیشنویس طرح تازه‌ای کوشیده‌اند تا آتش‌بس ناموفق سوریه را در شورای امنیت احیا کنند، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها روسیه بیدرنگ این تلاش‌ها را ناکام کرده است. ویتالی چورکین نماینده روسیه که در ماه جاری اکتبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، پس از طرح پیشنهاد فرانسه و اسپانیا بلافاصله آن را مردود دانست و گفت که این پیشنهاد به هیچ روی جذابیتی ندارد. با این حال به رغم مخالفت‌های روسیه، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در بروکسل بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن هنوز امید به برقراری صلح در سوریه را از دست نداده و همچنان در این راه تلاش خواهد کرد.
Yesterday, as most of you saw, the United States announced our decision to suspend.
آقای کری با اشاره به تصمیم متوقف ساختن گفتگوها با روسیه برای اقدام مشترک در سوریه گفت آمریکا هنوز در مورد نجات مردم سوریه ناامید نشده و پیگیری تلاش‌های صلح را کنار نگذاشته است. او افزود که ایالات متحده به کوشش‌های خود برای یافتن راهی در جهت پایان دادن به جنگ سوریه از طریق سازمان ملل و با مشارکت گروه موسوم به دوستان سوریه ادامه خواهد داد.
We have to persist in our effort to end the conflict in Syria.
آقای کری با اشاره به موضع روسیه در قبال بحران سوریه تصمیم مسکو را عمیقاً نابخردانه نامید و گفت با این کار روسیه منافع و اعتبار خود را با فرد غیر مسئولی چون بشار اسد پیوند زده که بیش از 10,000 تن را شکنجه داده و به شیوه شگفت‌آوری مردمان خود را در مسلخ جنگ قربانی کرده است.
From the way Russia has chosen to behave.
وزیر خارجه آمریکا افزود کسانی که برای برقراری صلح جدی هستند در جهت مخالف مسیری که روسیه برگزیده حرکت می‌کنند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که وضع جنگ زدگان سوریه بیش از پیش وخیم‌تر می‌شود. در ژنو سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که ادامه مبادله آتش در مناطق غیر نظامی موجب نگرانی بی سابقه ای شده است. روپرت کاویل در یک نشست مطبوعاتی گفت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل قاطعانه بر این باور است که جهت خاموش کردن غرش سلاح‌ها در سوریه زمان برای یک رهبری محکم و اقدامات جسورانه به ویژه از سوی شورای امنیت فرا رسیده تا بدون اتلاف وقت معیارهای اتخاذ شود که استفاده از حق وتو را مهار کند و به نگرانی ها درباره جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت و کشتارهای جمعی پایان دهد. خبرگزاری ها و از آن جمله خبرگزاری رویترز می گویند که به رغم اتهام وارده از سوی آمریکا مبنی بر اینکه روسیه حمله های شیمیایی دولت سوریه را نادیده می گیرد و برخلاف تلاش های گسترده برای کنار گذاشتن موقتی حق وتو در شورای امنیت و تجدید آتش بس در سوریه با خواست های جامعه جهانی همچنان مخالفت می ورزد. در میان خبرگزاری آلمان هم گزارش داد که وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای بخشی از مسئولیت حمله به سفارت این کشور در دمشق را متوجه دولت آمریکا کرده است. سفارت روسیه در پایتخت سوریه روز دوشنبه با خمپاره مورد حمله قرار گرفت ولی به کسی آسیبی نرسید. خبرگزاری آلمان همچنین به موافقت روسیه با حمله‌های هوایی سوریه در حلب اشاره کرده و گفته است که روس‌ها سیستم پدافند هوایی S-300 را هم در سوریه مستقر می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران غلامرضا جلالی عربستان سعودی رو اولویت تهدید علیه ایران دانسته و گفته که عربستان در سه حوزه نظامی، اقتصادی و سایبری علیه ایران فعالیت میکنه. او معتقد است که عربستان با حمایت اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد عمل شده. جزئیات را از پروانه وحید منش بشنویم.
در حالی که آخرین سفیر ایران در عربستان سعودی حسین صادقی امیدوار است روابط بین این دو کشور در شرایط فعلی بهبود یابد، روز دوشنبه 12 مهر ماه رئیس پدافند غیرعامل ایران غلامرضا جلالی از عربستان سعودی تحت عنوان اولویت تهدید علیه ایران یاد کرده و گفته است آمریکا، اسرائیل و عربستان منشأ تهدید علیه ایران هستند و ایران با عربستان در سه حوزه نظامی، اقتصادی و سایبری درگیری دارد. غلامرضا جلالی در بخش دیگری از سخنانش گفته که اسرائیل و عربستان در سه حوزه جدی با ایران درگیر هستند و حوزه نظامی اولین تهدیدی است که میتواند مطرح باشد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه خلیج فارس صحنه درگیری ایران با عربستان است، گفته که جنگ در این منطقه اول به ضرر عربستان و سپس به ضرر ایران و آمریکا و در نهایت جهان تمام خواهد شد. هرچند فضای روابط بین دو کشور ایران و عربستان در یک سال گذشته بسیار تنش‌آلود بوده، اما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است احتمال درگیری نظامی بین دو کشور بسیار پایین باشد.
با توجه به حجم زیاد تبلیغات طرفین علیه همدیگه که در این ماه‌ها ابعاد تقریبا کم سابقه‌ای به خودش گرفته، اینی که رهبری جمهوری اسلامی از شجره خبیثه صحبت میکنه، رئیس دفترش عنوان میکنه که بین ایران و عربستان دریای خون وجود داره و کلن هر گونه به خصوص جناح تندرو یا جناح اصولگرا هر گونه زیگنال یا علامت آشتی فرستادن به طرف عربستان رو نفی محکوم میکنه، از اون بر با توجه به درگیری‌های نیابتی که در منطقه دارند و به همه در یمن، در عربستان، در حتی به صورت تبلیغاتیش در بحرین و جاهای دیگه هم درگیرند، اینها مجموعاً به علاوه خب اهرم نظام اقتصادی هم که به صورت استفاده عربستان از قیمت نفت برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، اینها هم نقش بازی میکنه. سطح تنش بسیار بالاست بین دو کشور با توجه به همه این عوامل. منتها به نظر میاد که هر دو کشور همونطور که خود جلالی هم علی‌رغم اینکه حضوراً حوزه مأموریتش این مسائل نیست، نباید در این مسائل سر نظر بکنه، پدافند غیر عامل اصولاً ربطی به مسائل نظامی نداره، ولی نکته درستی درش هست که ما باید از اینکه وارد جنگ بشیم با عربستان به طور تلویحی اشاره بکنه که نباید در این دام افتاد. به نظرم نمیاد، یعنی که دو کشور بخوان وارد جنگ بشن اصولا هیچ کدومش از طرفین برنده باشه و بتونه به اصطلاح سودی از این جنگ ببره.
به باور برخی از کارشناسان، رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی در حال حاضر اشکال مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های متفاوت در بازار نفت به خود گرفته و همچنین در جریان درگیری‌های یمن و سوریه به جنگ نیابتی میان دو کشور بدل شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، اما معتقد است امکان درگیری نظامی میان دو کشور با شرایط فعلی وجود دارد.
اخیراً عربستان سعودی اعلام کرده برای اولین بار در حوزه خلیج فارس مانور نظامی بسیار گسترده ای رو داره انجام میده. این پیام مستقیمی داره خب به هیچ کدوم کشورهای عرب خلیج فارس که نمیخواد این مانور علیه اونا انجام بده، پیام بفرسته. طبیعتا مخاطبش ایران هستش. و اگر این باشه، در دنیای جنگ پیشرفته امروز تمام ابعاد جنگ‌های نظامی، شامل جنگ‌های سایبری و پدافندی و آفندی و پدافندی و اینا، همه اینها رو هم شامل میشه. و با توجه به اینکه ایران و عربستان پنجه در پنجه همدیگر انداختن در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای، نفتی، مسائل دینی، مذهبی و اینها، لذا این مقام ایرانی یک تهدید مشهودی رو داره گزارش میده.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل در بخش دیگری از سخنان خود جنگ اقتصادی را دومین حوزه درگیری ایران با عربستان سعودی دانسته و گفته است که این کشور به دنبال هر گونه ضربه زدن به ایران در حوزه نفت است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین عربستان را متهم کرده که ظرفیت‌هایی برای فعالیت سایبری در حوزه سیاسی و فرهنگی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده که انتخابات و حمله به زیرساخت‌ها می‌تواند شامل آن باشد. روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی از زمستان سال گذشته و پس از اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه در این کشور، و در پی آن حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران قطع شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان که روز یک شنبه به تهران رفته بود، از جمله با بیژن نامدار زنگنه و حمید چیچیان وزیران نفت و نیرو دیدار کرد. به نوشته رسانه ها، اما علی لاریجانی و محمد جواد ظریف حاضر به دیدار با وزیر اقتصاد آلمان نشدند به خاطر موضع‌گیری او درباره اسرائیل. جواد کوروشی.
سفر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان در رأس هیئت اقتصادی به تهران تحت شعاع جمله‌ای قرار گرفته است که آقای گابریل پیش از سفر خود به تهران به مجله آلمانی شپیگل گفته بود. در واکنش به این گفته آقای گابریل، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه حاضر به دیدار و گفتگو با زیگمار گابریل نشدند. آقای گابریل در این مصاحبه گفته بود معلوم است که ما باید یک دیالوگ اقتصادی داشته باشیم، اما این دیالوگ همواره با یک گفتگوی اخلاقی هم همراه است، درباره حقوق بشر، درباره خلع سلاح و امثال هم. آقای گابریل به شپیگل میگوید چند قبل با سفیر اسرائیل در آلمان درباره سفرش با ایران صحبت کرده است. به گفته آقای گابریل خیلی روشن است که یک رابطه دوستانه و معمولی بین ایران و آلمان تنها زمانی ممکن است که ایران حق موجودیت اسرائیل را بپذیرد. اینجا باید دقت کرد که حرف از حق موجودیت است و نه به رسمیت شناختن اسرائیل. ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در برلین، در این باره به رادیو فردا میگوید جدالی که در ایران بر سر این مسئله در گرفته است بیشتر مصرف داخلی دارد و تغییری در وضع موجود به دنبال نخواهد داشت.
در وهله اول مهم اینه که این روابط، این سفرها برقرار باشه، به وجود بیاد. مطالبی که در مورد اسرائیل گفته میشه از طرف آقای گابریل با توجه به شرایط کنونی جهان، روابط ویژه‌ای که جهان غرب با اسرائیل داشته و داره، هیچ نه حرف تازه‌ایه نه میتونه تعیین کنندگی در سیاست‌های آلمان با ایران که بخش مهمش اقتصادیه داشته باشه. هم سیاستمداران غربی میدونن و هم خود اسرائیل میدونه که چرخش ناگهانی در سیاست ایران نسبت به اسرائیل غیر ممکنه. از طرف دیگه اونچه که تا کنون تجربه شده، ایران هیچ وقت خطر عینی و عملی برای امنیت اسرائیل نبوده، جز اینکه با ادعاهای موهوم و غیر واقعی خودش فضا رو برای اینکه اسرائیل هرچه بیشتر به بهانه در خطر قرار گرفتن امنیتش تجهیز بشه از جانب کشورهای غربی فراهم آورده. و این مسئله که در ایران دل و پسان نگران باشن که حالا آقای گابریل این صحبت رو کرده، صحبت آقای گابریل در آلمان، حالا اگر در ایران هم گفته باشه، به نوعی مصرف داخلی داره. اون چی که تعیین میکنه سیاست‌های جهانی رو امروز در وهله اول مناسبات اقتصادیه. در رابطه با ایران هم ادعاهای ایران در طی 30 چند سال سنجیده شده برای غرب و برای اسرائیل هم جز یک دستاویز نیست تا روزی که ایران در سیاست خارجی خودش از این سردرگمی و از این در واقع بی سیاست سیاستی رها پیدا کنه و جایگاه واقعی خودش رو بتونه پیدا کنه.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت موضع دولت در برابر اسرائیل همان موضع نظام است.
هیچ کشوری در جهان نیست که برای نظام جمهوری اسلامی ایران بتوانه شرط و شروطی قائل بشه. موضع رسمی دولت همان موضع رسمی نظام هست در این رابطه.
علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه گفته بود که آلمان نمیتواند برای ایران تعیین سیاست کند.
اینها برای خوشایند صهیونیست ها و آمریکایی ها چنین سخنی میگن. ما نیازی به این نوع رابطه با آلمانی ها نداریم که اونها بر سر ما بخوان منت بگذارن که در صورتی رابطه با ایران برقرار خواهند کرد که با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنه.
وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای زنگنه در این دیدار گفت آلمان‌ها باید در ایران با سرمایه خود ظرفیت‌هایی را فراهم آورند که حتی منطقه را هم در بر بگیرد.
آلمان‌ها در دور جدید فعالیتی که می‌خوان در ایران داشته باشن باید به این نکته توجه بکنن که ظرفیت‌هایی رو در ایران تشکیل بدن، حتی اگه شده با 100% سرمایه خودشون، برای انجام چه پروژه‌ها و چه برای ساخت تجهیزات. به این مسئله خیلی مهمه که ما فقط هم بازار ایران رو نبینیم در فعالیت‌هامون، بازار منطقه رو ببینیم.
حمید چیچیان وزیر نیرو هم پس از دیدار با آقای گابریل روز دوشنبه گفت خواست ایران از آلمان و دیگر کشورها انتقال فناوری به ایران است.
همه همکاری هایی که در آینده با کشور آلمان و یا حتی سایر کشورهای اروپایی ما خواهیم داشت در قالب در واقع توجه بیشتر به ساخت داخل، انتقال تکنولوژی و فناوری به داخل کشور و اهمیت دادن بیشتر به کارخانجات در واقع داخلی است.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد شدید از گفته‌های معاون صدر اعظم آلمان گفته بود که اگر به جای دولت حسن روحانی می بود به طور قطع به او اجازه ورود به ایران را نمیداد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین وزیر اقتصاد آلمان را متهم کرد که بر اساس اطلاعاتی به گفته او غیر واقعی و ساختگی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده است.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید. بشنویم از علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم رویکرد او را درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی غیر قابل هضم دانست و گفت چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود برگزاری این مسابقه به احترام عاشورا باید لغو بشه. بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 قرار است سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه. از رضا جمالی بشنویم.
شاید تا کنون هیچ مسابقه ملی در ایران به اندازه مسابقه آتی تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب جام جهانی آینده اینقدر رنگ سیاسی و مذهبی به خودش نگرفته باشد. برگزاری این مسابقه در عصر تاسوعا در هفته آینده چنان چالشی شده که هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی ایران برای برگزاری و یا تغییر زمان آن وارد این پرونده شده است. پس از انتقاد تند محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنی بر لغو بازی به خاطر همزمانی آن با روز تاسوعا، روز دوشنبه علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای اظهارات این عضو پرنفوذ محافظه‌کاران در ایران را غیر قابل هضم و یادآور اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا توصیف کرد. محمد یزدی شنبه هفته جاری خطاب به وزیر ورزش گفته بود که برگزاری این مسابقه را به احترام عاشورا لغو کند، حتی به قیمت هر زیانی که از لغو این بازی نصیب ایران شود. اما علی مطهری در پاسخ به آقای یزدی گفته که لغو این بازی هم خسارت‌های جبران ناپذیر برای کشور دارد و هم ابراز حساسیت بیش از حد به آن به مسئله‌ای ضد تبلیغ دین تبدیل می شود. پیش از این نیز 56 نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش خواستار تغییر زمان این بازی شده بودند. با افزایش فشارها از سوی برخی جریان‌های مذهبی تندرو در لغو این مسابقه، سرانجام وزارت ورزش هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم نهایی را در این زمینه شورای عالی امنیت ملی خواهد گرفت. شامگاه یک شنبه هفته جاری مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در برنامه ورزش و مردم در سیمای جمهوری اسلامی تصمیم این شورا را اینگونه بیان کرد.
دو تا شورای امنیت کشور تا حالا شرکت کردیم، توضیحاتمون رو دادیم، گفتیم اینه. اونا هم در واقع به این نتیجه رسیدن که در هر صورت اگر بازی رو نتونیم تغییر بدیم، مسابقه رو برگزار بکنیم، عزاداری بکنیم، رفشت هیئت عزاداری را بندازیم.
با این حال رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که به رغم پرداخت جریمه در حین بازی، عزاداری روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در مسابقه، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پا جریمش هم بایستیم و این حرکت ها انجام بدیم.
جنجال ها بر سر لغو مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در حالی است که در سالهای گذشته برخی مسابقات مهم جهانی در روزهای ماه محرم و صفر و حتی ماه رمضان در ایران برگزار شده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارزیابی اینکه مخالفت ها از روی اغراض سیاسی یا دغدغه های مذهبی است، به رادیو فردا میگوید:
به هر حال نیروهای تندرو در ایران بعد از اینکه در واقع تسلط بر مجلس رو از دست دادن برای آوردن فشار به دولت آقای روحانی، رو آوردن به بعضی از اهرم ها که عمدتاً در دست امامان جمعه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که اخیراً فعال شده. یعنی اگر ما نگاه کنیم بعد از ماجرای مشهد، دقیقاً هر جا که رئیس ستاد منکرات آقای زرگر حضور پیدا کرده، بلافاصله بعدش اعتراض شده، مثل مورد کرمانشاه، در قم آقای صافی اعتراض کرد و در یزد هم امام جمعه یزد. بنابراین من فکر می‌کنم که نوعی تمرکز با هدایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که امامان جمعه رو تحریک بکنه و روحانیان بلندپایه اصولگرا رو برای فشار آوردن به دولت روحانی.
به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور، نگرانی روحانیون محافظه‌کار از تغییرات فرهنگی دلیل دوم مخالفت آنها با برگزاری این گونه مسابقات است.
روحانیون اصولگرا و بخشی از روحانیون حتی سنتی در ایران از اینکه ما در ایران دچار یک تغییر فرهنگی هستیم نگرانند. یعنی شما الان نگاه کنید فضایی مثل مشهد و قم هم دیگه مثل اون فضای سنتی سابق نیست و حتی نیروهای مذهبی و جناها و اقشار مذهبی پذیرفتند که منافاتی نداره که هم مذهبی باشن و هم اینکه کنسرت برگزار بکنن، فعالیت هنری داشته باشند. این سبب شده که فضای فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران و سبک زندگی در ایران حتی در شهرهای مذهبی تغییر بکنه. این تا حدی میشه گفت روحانیون اصولگرا رو نگران کرده که ممکنه پایگاه‌های اجتماعی خودشون رو از دست بدن.
به گفته فدراسیون فوتبال ایران، قرار است روز برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی چندین مداح سرشناس برای تماشاچیان نوحه بخوانند. درست همین اتفاق در سال 1378 در روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی هنگام مسابقه آسیایی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و دالیان چین رخ داد و در آن زمان محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ایران بود و از او هیچ مخالفتی در این زمینه شنیده نشد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد همزمانی مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی با روز تاسوعا و مخالفت برخی چهره‌های سیاسی مذهبی. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
آقای یزدی، شما چه کاره اید که میگویی مسابقه فوتبال با کره باید به تأخیر بیفته به خاطر تاسوعا؟ آقای یزدی، شما بین چند نفر کاندید خبرگان نفر آخر شدید. میگن یکی تو دین راهش نمیدادن، سراغ خونه کت خدا میگرفت.
در زمینه مسابقه فوتبال، من اصلا الان از رادیو میشنیدم که میگفتن که چون ممکنه گل بزنن و مردم خوشحالی بکنن، این بی احترامی میشه به تاسوعا. خب میشه که پیشنهاد کرد اگر گل خوردن که خب آره دیگه گریه میکنن، اگر هم بگین که گل زدن خب نه، یعنی شادی نکنن، گریه کنن، ولی مسابقه برگزار بشه. مرسی.
در خبرها اومده آقای مکارم شیرازی مدیر کل ارشاد قم رو احضار کردن. من نمیدونم آقای مکارم چه کارن و چه پست و سمتی دارن و طبق چه قانونی حق دارن مدیر کل احضار کنن و اصولا حد و مرز شرع تا کجا پیش میره. من فکر می‌کنم به زودی فوتبال هم سرنوشت موسیقی رو پیدا میکنه، ابتدا در تاسوعا برگزار نشه، بعد هم گل زننده احتمالی که باعث شادی شود به عنوان تشویش اذهان عمومی محاکمه میشه و بعد در قم و مشهد فوتبال برگزار نشه و الی آخر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر خبر داده. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی بارها در مورد شمار بالای اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. صادق لاریجانی 8 مهر ماه بی‌فایده بودن مجازات اعدام را در رابطه با مواد مخدر رد کرد و گفته بود اگر اعدام نباشه وضع بسیار بدتر خواهد شد و مواد مخدر در عطاری ها هم پیدا خواهد شد. از رویا کریمی مجد میشنویم.
یک روز پس از اینکه آیت الله حاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد از اعدام دفاع نمی کند، مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح کاهش مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر خبر داده است. روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران گفت
هیچ کس در کشور از اعدام خوشش نمیاد، ولی بحث این است که در مقابل او بحث مواد مخدر داره به جان جوانهای مملکت میفته. چند میلیون معتاد که وقتی اعلام میکردن غیر قابل قبول هست برای ملت ما، برای مسئولین ما. ما هیچ وقت از اعدام به ماهو دفاع نمی کنیم، ولی در کنارش باید ببینیم که چه باید کرد که اگر رها بشه این امر و سهل انگاشته بشه در کنارش تشدید میشه تخریب جوانهای ما.
این سخنان آقای حاملی لاریجانی در حالی بیان شده که محمد جواد لاریجانی برادر و معاون او در قوه قضاییه تا کنون چند بار به بیفایده بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر اذعان کرده است. با این همه روز سه‌شنبه ستن از نمایندگان مجلس طرحی را به هیئت رئیسه ارائه کردند که بر اساس آن افرادی که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند از شمول مجازات اعدام خارج می‌شوند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حسن نوروزی گفته است این طرح درباره مجرمانی که به گفته او به صورت باندی مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر میزنند نیست. نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران در بیفایده بودن مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر به رادیو فردا گفته بود
یک کشوری اشتغال درش کمه، کارخانه‌ها تعطیلن، بیکاری زیاده، قاچاق انگیزه به وجود میاره و مصرف کننده هم خب روز روز داره تعدادشون زیادتر میشه. اگر ما با اعدام بنده در امر مواد مخدر مخالفم، میگم اعدام نتوانسته مانع بشه، حبس ابد هم نمیتواند. تبعات اعدام در مواد مخدر سخته. خانواده ها بلا تکلیف میشن، فرزندانشون سرگردان میشن، آثار سوء اجتماعی داره.
قانون تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تصویب کرده است. قانونی که اجرای آن تاکنون سبب شده ایران یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را داشته باشد. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس اما میگوید بحث بر سر تغییر احکام اعدام محملی برای دعوای دو گروه در ایران است.
در مسئله اعدام به خاطر مواد مخدر دو طرف دعوا وجود داره که این دو طرف دعوا هرگاه کفه یکیشون سنگین تر بشه ابراز وجود میکنه و تصویر بیرونیش میشه این کش و قوس و اختلافی که ما هر از گاهی میبینیم که به نظر حرفهای متناقضی میاد. یک دست میگن که هدف نفی فساد فی الارض، طرف مقابل میگه ببینید اگر هدف شما مهار مواد مخدر است برای اینکه جلوی فساد فی الارض رو بگیرید، عملا به این هدف نرسیدید. شما مگه تونستید فساد فی الارض رو مهار بکنید؟ همین که نتونستید یعنی راهکار اعدام برای مهار مواد مخدر راهکار ناتوانی بوده. این اختلاف هر از گاهی معادله رو تغییر میده.
با این همه رئیس قوه قضاییه ایران معتقد است که بالا بودن آمار اعدام در ایران بهایی است که جهان در مبارزه با مواد مخدر میپردازد.
ما بچه‌هامون، فرزندانشون می‌فرستیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا هم نبرن. به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
پیش از این در دی ماه 1394 نیز 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر امضا کردند که در صورت تصویب آن مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی میشد که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده باشند. هرچند ارائه این طرح دو ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم بحث‌های موافق و مخالف زیادی را در پی داشت، اما در هیاهوی انتخابات گم شد تا مرداد ماه سال 95 که معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح و تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باید دوباره در مجلس مطرح شود گفت درون دستگاه قضایی هنوز به توافق نرسیده ایم. چرا رسیدن به یک توافق در مورد کاهش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی تا به این حد دشوار است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
امروز یکی از پررنگترین مرزهای ما با مسئله حقوق بشر در غرب همین ماجرای اعدام و به طور مشخص اعدام برای مواد مخدر. اونها این که اصل براشون این هست که ما باید مرزهای خودمون رو با غرب حفظ بکنیم، همیشه یه جبهه‌ای داشته باشیم که ما یه طرفش باشیم و غرب اون طرفش. اگر شما اعدام برای مواد مخدر رو حذف بکنید، بخشی از این دعواها خود به خود حذف میشه. اونها به این فکر میکنن که اگر اینو حذف بکنن سوژه کافی برای دعوا و مرزبندی هویتی با غرب ندارن. جاهایی شده تا به حال که این پرونده ها به دردشون خورده. شما دیدید که گاهی که دولت رفته یه قراردادی با غرب ببنده، اتفاقی خواسته بیفته برای نزدیکی ایران و غرب، ناگهان یه فهرستی از اعدام‌ها خبرش منتشر شده که چه بسا برای مواد مخدر هم بوده و بعد این باعث اختلافات می‌شده و اهداف دولت رو ناکام می‌گذاشته. اونها فکر می‌کنن که اگه این ابزار رو از دست بدن، بخشی از ابزار سیاسی خودشون برای مواجهه با غرب رو هم از دست دادن.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تنها در 20 روز گذشته دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که روز 10 اکتبر 19 مهر ماه را سازمان ملل روز جهانی منع اعدام نامگذاری کرده است. احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اسفند ماه 94 اعلام کرد در سال گذشته 966 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در 20 سال گذشته است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از این افراد در رابطه با مواد مخدر اعدام شدند.
گزارش رویا کرمی مرج رو شنیدید در مورد ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه بشنویم از پرونده پزشکی عباس کیارستمی، فیلمساز مشهور ایرانی که تیر ماه از دنیا رفت و پروندهش همچنان حاشیه سازه. یک روز پس از آن که اعلام شد دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان تهران پزشک معالج عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی را به 3 ماه محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرده است، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی این حکم را دستکاری شده خواند. ایرج خسرونیا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد حکم پرونده پزشکی عباس کیارستمی هنوز تایید نشده و باید منتظر بود تا بعد از 10 یا 15 روز اگر طرفین اعتراضی نکردند حکم تایید شود. بر اساس متن حکمی که حالا این پزشک عضو هیئت سازمان پزشکی دستکاری شده می‌خواند، دفاعیات پزشک معالج عباس کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شده بود. در این حکم ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت، تأخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علی‌رغم وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی دال بر خونریزی بیمار، وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج و عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به صورت روزانه در پرونده، موارد قصور پزشکی پزشک معالج عباس کیارستمی اعلام شده است. عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینما ایران که جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را هم از آن خود کرده بود، وقتی برای ادامه معالجه خود در ایران پس از 4 عمل جراحی ناموفق ناامید شد به فرانسه رفت و روز 14 تیر ماه امسال درگذشت. مرگی که ماجرای پیچیده‌ای پیدا کرد و هرچقدر که عباس کیارستمی فرد بی‌حاشیه و آرام و بی‌سر و صدایی بود، با حاشیه‌های فراوانی روبرو شد و جامعه پزشکی و جامعه سینمایی را مقابل هم قرار داد. بهمن کیارستمی فرزند این کارگردان درگذشته که خطای پزشکی را عامل مرگ پدر می‌دانست، بررسی این موضوع را به سازمان نظام پزشکی سپرد. اما کمی بعد از پیگیری این موضوع از سوی خانواده کیارستمی، پای پزشکان فرانسوی و خطای پزشکی در فرانسه باز شد. جامعه پزشکی ایران به هیچ عنوان زیر بار مسئولیت این مرگ نمی رفت و کار به جایی رسید که خانواده با بریسگایه، پزشک متخصص کیارستمی در فرانسه، گفتگو کردند. بریسگایه اعلام کرد تاریخچه بیماری کیارستمی با یک پولیپ روده خوشقیم آغاز شده و به مرگ او انجامیده است. پزشک فرانسوی اعلام کرد پزشکان ایرانی هرگز به او نگفتند در پروسه جراحی کیارستمی اشتباهات زیادی کردند و به فرانسوی ها گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که به گفته پزشک فرانسوی یکی دو مورد نبوده و به گفته او غیر معمول بودند. حالا بعد از 3 پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی، دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران پزشک معالج آقای کیارستمی را به 3 محرومیت از طبابت، آن هم فقط در مطب محل ارتکاب تخلف، محکوم کرده است. حالا خبرها آکیست که حتی این حکم هم هنوز قطعی نیست و انتشار آن قبل از قطعی شدن جرم دانسته شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رو با کنسرت داریوش خواننده ادامه بدیم که شامگاه یک شنبه در هتلی در شهر کلن در آلمان این کنسرت به درگیری کشیده شد. این کنسرت که با نور و موسیقی آغاز شده بود، با چاقو کشی و زخمی شدن بیش از 20 نفر و بازداشت تعدادی از حاضران به پایان رسید. داریوش اقبالی در گفتگویی که همکارم محمد زرقومی از رادیو فردا با او داشته در مورد این شرایط میگه.
والا من خبرها رو در سایت های مختلف دیدم، هر کی با سلیقه خودش، با آب و تاب دادن خودش به جریان نگاه کرده و هیچ کدوم واقعیت رو اصلا تا جایی که من میدونم نگفتن. واقعیت این برنامه هم این بودش که برنامه ما بسیار به خوبی برگزار شد، بخش اول برنامه، بخش دوم، همه چی به خوبی پیش داشت میرفت. در یک قسمتی در 2 یا 3 آهنگ آخرم بودش که چون یک تعدادی کتاب دوستان می آوردن من امضا کنم، صحنه بودم، بعد کتاب هایی که متعلق به دوستم آیه اردلان سرفراز بود اونجا گذاشته بودم برای فروش، مردم می آوردن برای من، من تا جایی که می تونستم لابلای آهنگ امضا می کردم. برنامه دیگه تموم شد، یک سری کتاب روی صحنه بود، دیگه من رفتم پشت و حتی خواستم که سکرتی کتاب ها رو بیارن پشت امضا بشه و مردم هم گویا اومده بودن پشت صحنه و یه مقدار ازدحام پیش اومده بود. برنامه که تموم شد دیگه منم صحنه رو ترک کرده بودم و از بالای هتل متوجه شدم پلیس اومده، دوستان من اومدن گفتن درگیری شده.
افرادی که اونجا برای امن کردن سالن حضور داشتن ایرانی بودن یا آلمانی و این درگیری منشأش؟
بیشترشون آلمانی بودن، بیشترشون، ولی ایرانی هم تو سکیوریتی ها بودش.
مشخص است براتون که دقیقاً منشأ این دعوا کجا بوده؟
الان بخوام نگاه کنم همه به یک نوعی مقصر هستیم. تقصیر من این میتونه باشه روی صحنه 2 کتاب امضا کردم، طبیعتاً کسانی که کتاب گرفتن خواستن کتاب اونا هم امضا بشه، مردم به یک طریق دیگه هجوم آوردن، سکیوریتی هم خواست کارش رو انجام بده و نوع برخوردام با هم دیگه دوستانه نبوده. و چون بعد از برنامه معمولاً صحنه رو ترک میکنیم، از سالن میریم بیرون، یه مقدارم خواسته مردم شاید این بوده که بمونن عکسی بگیرن، کتابی امضا بشه.
جدای از این، دلیل اینکه رسانه‌های داخلی ایران هم به این مسئله به این گونه توجه میکنن و میشه گفت که در خبرهایی که منتشر شده دیده میشه بعضن شایعه و واقعیت در کنار هم قرار میگیرن چیه؟
ببینید، در برنامه‌ها و کنسرت‌های حتی خارجی هم بعضی موقع از این اتفاقا میفته. ما در شرایطی هستیم که کشورهای اروپایی در شرایط هجوم پناهنده ها، قوانینی که هست، نوع برخورد پلیس، نوع برخورد یه عده که تازه میان، خشم هایی که از داخل میاد به خارج در یه جای عمومی قرار میگیره و رسانه‌های داخلی هم که اصولا همیشه از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، میخوان بزرگنمایی کنن و این هم یه جوری همزمان مانع از کنسرت‌های داخل هم شده، میخوان نوع برخورد با کنسرت‌ها هم توجیه کنن، قضاوتی نمی‌کنم، ولی این کنسرت یه ذره بیشتر از حد باعث ناراحتی مردم شد. تعجب بود، توی کل همیشه برنامه‌ها به آرامی برگزار شده. موقعی که یه رسانه می‌نویسه چاقو دست طرف بوده، این حتما با برنامه‌ریزی قبلی بوده. کنسرت جای چاقو آوردن نیستش. قضاوت نمیخوام بکنم، ولی شواهد یه مقدار مشکوک میزنه که مردم بی خودی اونطوری به هم نریختن، مردم بی خودی زخمی نشدن. سکیوریتی که کارش کار امنیته، چرا اینجا تقصیر گردن سکیوریتی انداخته میشه، چرا تقصیر گردن مردم انداخته میشه، چه چیزهایی این وسط هم هست، اینم من نمیتونم قضاوت کنم. این داستان کل حوادث 25 سال پیش اروپاست. این اتفاق برای برنامه که من داشتم افتاد، برای من تعجب داره که هنوز دارم فکر میکنم چه چیزی بوده، چه عواملی پشت این قضیه بوده. یا حادثه ببینم، یا اتفاق ببینم، یا یه برنامه ریزی، نمیدونم.
شما دقیقا از تعداد زخمی ها بهتون اطلاع دادن؟
من توی سایت خبری آلمانی رو دیدم، 18 نفر کارشون به بیمارستان نوشته بود کشیده، 27 نفر زخمی شدن و بسیاری گرفته شدن، به زلا چاقو دستشون بوده.
فکر میکنید حالا با توجه به اینکه این اتفاق برای کنسرت خواننده میفته مثل شما که به هر حال کنسرتاش کنسرتای فرهنگیه، این چه تأثیری میتونه بذاره واقعا رو بازار کار شما؟
طبیعتا تأثیر میذاره، موقعی که مردم یه مقدار هراس کنن، امنیتی حس کنن نداشته باشن، طبیعتا صدمه میزنه و یه رکودی رو ایجاد میکنه. بعد از من همکاران من خواهند اومد آلمان، طبیعتا تأثیر میذاره. همچین مواردی من فکر میکنم اینا میتونه یه اخطاری باشه برای کسانی که برنامه میذارن. من در هر صورت به سهم خودم از مردم من، از مردمی که آزار دیدن، اذیت شدم، عذرخواهی میکنم.
داریوش اقبالی خواننده مشهور ایرانی بود که محمد زرقامی از رادیو فردا با او درباره کنسرتش صحبت میکرد که شامگاه یکشنبه در کلن به درگیری کشیده شد. در ادامه خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین خود را پیش از ظهر روز سه‌شنبه در تهران انجام داد و بعد از ظهر همان روز به سوی تاشکند پایتخت ازبکستان پرواز کرد تا روز پنجشنبه در مقابل تیم ملی فوتبال ازبکستان قرار گیرد. دیدار ایران و ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران فقط امروز چهارشنبه یک جلسه تمرینی در تاشکند برگزار خواهد کرد. به گزارش شبکه 3، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از پرواز به سوی تاشکند در تهران از وضعیت تیم و آمادگی بازیکنان اظهار رضایت کرد. کیروش که سخنانش توسط مترجم بازگو می شد در مورد داوری مسابقه ایران و ازبکستان که به بنجامین ویلیامز داور استرالیایی واگذار شده سخنان جالبی بر زبان راند. کیروش که سال گذشته در جام ملت‌های آسیا در استرالیا نسبت به عملکرد این داور استرالیایی در مسابقه ایران و عراق سخت اعتراض داشت و این اعتراض خود را همراه با خشم و عصبانیت در پایان مسابقه به داور نشان داده بود، روز سه‌شنبه گفت حاضریم او به ایران بیاید و با دسته گل به فرودگاه برویم و از وی استقبال کنیم.
ما باید ثابت بکنیم به AFC، به کمیته داوران AFC و به شخص خود آقای بنجامین ویلیامز داور استرالیایی که بسیار خوشحال خواهیم شد. طبق سنت ایرانی وقتی که آقای ویلیامز برای در بازی قضاوت درون ایران انتخاب شدن، بریم فرودگاه و استقبال ایشون با دست گل‌های تاج‌های گل، به خاطر اینکه سنت ایرانی جوری از فرودگاه با گل می‌رن.
دیدار ایران و ازبکستان ساعت 4:30 بعد از ظهر فردا پنجشنبه در تاشکند به داوری ویلیامز استرالیایی آغاز می شود. در جدول شش تیمی گروه آ، ازبکستان با 6 امتیاز در منطقه آسیا اول است و ایران و کره جنوبی 4 امتیازی و به ترتیب دوم و سوم. چین و قطر با 1 امتیاز 4 و 5 و سوریه بدون امتیاز ته جدول. فدراسیون فوتبال کره جنوبی طی نامه‌ای به ایران رسما مخالفت خود را با تغییر تاریخ مسابقه ایران و کره جنوبی اعلام کرد. کره‌ای‌ها به برنامه‌ریزی اردویی و همچنین مسافت طولانی کره و ایران اشاره کرده و گفتند نمی‌توانند با درخواست ایران برای تغییر تاریخ بازی از 20 مهر ماه به 19 مهر ماه موافقت کنند. روز سه‌شنبه 20 مهر ماه که طبق برنامه‌ریزی و جدول‌های تنظیمی از سوی فیفا و AFC برای دیدار ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 تعیین شده، مصادف است با روز تاسوعا و شب عاشورای حسینی. برخی از علمای دینی از جمله آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان نسبت برگزاری مسابقه در چنین روزی در ایران اعتراض کردند و تقاضای لغو آن را کردند. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این نظریه گفته لغو مسابقه ایران و کره جنوبی و حساسیت بیش از حد نسبت به برگزاری آن تبلیغ ضد دین به شمار می آید. و فوتبال ایران در برگزاری بازی‌های مقدماتی جام جهانی باز هم با یک چالش دیگر روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بازی برگشت ایران و ازبکستان در تهران به شب‌های قدر برخورد می‌کند. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد بی‌توجهی به برنامه‌های اعلام شده، بازی ایران و ازبکستان را مصادف کرده با شب قدر و این می‌تواند چالشی تازه برای فدراسیون فوتبال ایران باشد. شب قدر در ایام ماه رمضان فاصله میان ضربت خوردن و شهادت حضرت علی امام اول شیعیان است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، در چنین روز ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی مسابقه خواهند داشت.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو شنیدید. اما در ادامه همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه صدای شما رو بشنوید، آخرین برنامه مجله نیمه شب ما. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و همکارم فرین آسمی از مستند تلویزیونی جدید رادیو فردا به نام هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت آمیز خواهد گفت.
صدای شما صدای فرداست.
واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، نویسنده و نمایشنامه نویس، روشنفکر آزادیخواه، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر، در دسامبر سال 2011 درگذشت. همکارم فرین آسمی برای 80مین سالگرد تولد هاول مستند تلویزیونی رو نوشته و تهیه کرده که چهارشنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد. توضیحات بیشتر رو از فرین آسمی بشنویم.
مایی که فهرادتسه زمریش که فسادیلی Anděle z Brixenu, co vzývaj násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku.
در این مستند هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز، من اومدم اصولا شروع کردم از اونجایی که واتسلاو هاول یک نمایشنامه نویس بوده اول و چطور شد که از نمایشنامه نویسی به یک مخالف سیاسی تبدیل شد و بعد از اون رئیس جمهور شد. و همینطور در این مستند به زندگی واتسلاو هاول پرداختم، به کارش پرداختم و به اینکه چقدر رسانه‌ها برای آقای هاول مؤثر و مهم بودن، چقدر از رادیو اروپای آزاد حمایت می‌کرده و همینطور چقدر طرفدار حقوق بشر بوده و حتی به مسائل حقوق بشر در کشورهای دیگه هم توجه می‌کرده. مسائل حقوق بشر از جمله در ایران برای آقای هاول خیلی مهم بوده و وقتی که نسرین ستوده حقوقدان در زندان بود، اعتصاب قضا کرده بود، آقای هاول ازش دفاع کرد و خواستار آزادیش شد. همینطور اکبر گنجی، نویسنده و پژوهشگر، وقتی که در زندان بود، واتسلاو هاول خواهان آزادی اون هم شده بود.
با چه کسانی در این مستند صحبت کردی؟
در این مستند من یکی با کارل شوارزنبرگ، صدر اعظم سابق که از دوستان آقای هاول بود، صحبت کردم. مایکل ژانتوفسکی، سخنگوی مطبوعاتی واسلاف هاول، سفیر سابق چک در آمریکا و از دوستان نزدیک واسلاف هاول. همچنین یان اوربان از مؤسسان اجتماع مدنی، سخنگوی اجتماع مدنی که از همکاران آقای هاول بود و خب دوستی نزدیک و صمیمانه‌ای با هم داشتن، صحبت کردم. مونیکا پایروا، تنها زنی که سخنگوی جنبش دانشجویی در زمان انقلاب مخملی بوده، در این مستند هست. و همچنین لادیستاف کوردیک از مدیران کافه اسلاویا که آقای هاول به این کافه زیاد میرفته، در مورد واسلاف هاول و زندگیش، کارش و همچنین تجربیات و خاطراتی که اینها داشتن ازش صحبت کردن. لیگی هوندایی وجدیت اومیل هسکی ریست ناچ میر میسللی ژه پیکنی موژسکی بیل پرو توها زاپرلی آ پودل لیتری پاگال شابلا. Teď dumej o právu a blíž mu Havle a podle litery paragraf Šabla.
Havličko Havel, nome ohangiske. یاروسلاو هودکا درباره هاول خونده بود و به معنی هاول عزیز هستش. این مستند رو میتونید در برنامه صبحانه با خبر و همینطور وبسایت رادیو فردا ببینید و در کانال تلگرام هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش های مربوط به ورزش این هفته بسیار پربیننده بود، از جمله اینکه ایران روی سکوی سوم جهانی فوتسال ایستاد. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. البته خبرها فقط مربوط به قهرمانی تیم فوتسال ایران نیست. خانم اکرم محمدی امینی، بازیکن تیم ملی بیلیارد ایران، هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا تاریخ‌ساز شد و موفق شد نخستین مدال زنان ایرانی در تاریخ این مسابقات رو نصیب خودش بکنه. یکی دیگه از خبرهای ورزشی پربیننده مربوط به پومسه قهرمانی جهان و درخشش زنان ایرانی در پرو در آمریکای جنوبی بود. پومسه زیر نظر فدراسیون‌های ملی تکواندو در سراسر جهان قرار داره و از مهمترین جنبه‌های آموزش هنرهای رزمیه. ایران در این رقابت‌ها 2 نشان طلا، 3 نقره و 9 برنز کسب کرد. آخرین خبر ورزشی ما هم برمیگرده به نایب قهرمانی مبینا علی نسب در شطرنج نوجوانان جهان. این مسابقات در رده‌های سنی پایه به میزبانی روسیه برگزار شد و در دور پایانی رقابت‌های دختران زیر 16 سال مبینا علی نسب به نشانه نقره دست یافت. در مورد قهرمانی تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی گفتیم، اما خبرهای ورزشی فقط محدود به اینا نیست. نگرانی برخی مسئولان ایرانی از مسابقه ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا هم خبرساز شده. در این مورد مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، مطلبی با تیتر نگرانی برخی مسئولان ایرانی از احتمال گلزنی ایران به کره جنوبی مطلبی نوشته که بر سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، هم در این مورد به آیت الله یزدی که از مخالفان برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی گفته، رویکردتان درباره مسابقه ایران و کره یادآور کلیسای قرون وسطاست. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد حکم زندان نرگس محمدی مدافع حقوق بشر اعتراض کردند و اون رو ناعادلانه خواندند. در همین مورد باید بگیم که زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان که به ایران سفر کرده، در آستانه سفر خود اعلام کرده بود که در این سفر نگرانی‌های برلین درباره کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو به اطلاع مقام‌های ایران خواهد رساند. و در واکنش به این سخنان، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی صادق لاریجانی گفته اگر جایی دولت بودم وزیر آلمان را به کشور راه نمی دادم. پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به عکس ها و فیلم هایی بود که از نمایشگاه خودرو و اتومبیل پاریس منتشر شده. شما را دعوت می کنیم این مجموعه عکس و فیلم رو در سایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی ما ببینید. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به روی سایت، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فردا به اشتراک بگذاریم. از دیگر عکسایی که پربیننده شد، عکسی مربوط به انتخابات آمریکا بود و همینطور کاریکاتوری درباره مخالفت آیت الله خامنه‌ای با محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری.